ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا. خداوند سبحان در این فراز به دنبال این بحث توحیدی دو مثال میزند پیاپی و متعاقب. ضرب الله مثلا عبدا، خدا مثال زد مثال عبدی را که مملوکن، این عبد یه عبدی است که تحت ملک دیگری است. کلمه عبد اگر بر عبید جمع بسته شود در قرآن و در کلام عرب به معنای برده و بنده است، اگر بر عباد جمع بسته شود به معنای اون خالصان در راه حق و عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا، اون شخصیت های عبادی ممتاز رو قرآن عبد و عباد میگوید. در مورد وجود مقدس خاتم انبیا و حضرت محمد مصطفی سبحان الذي اسرى بعبده ليلا، خداوند ابتداعا پیغمبرش افرایت الذي ينهى عبدا اذا صلى، خداوند نبی مکرم رو بارها به صفت عبودیت و عبد در قرآن در اون اوج بالا می ستاید و یاد او می کند. فرمود خدا مثال می زند یه عبدی را که مملوک است، این مملوک است تحت اختیار است، لا یقدر علی شیء، هیچ قدرتی نداره، هیچ کاری نمی تواند بکنه. اون طرف و من و زغنام و یک انسان دیگری که ما به اون روزی داده این توان داده این قوا داده این رزق نسنا فهو ينفق سرا و علانیه، او انفاق میکند دستش باز از اون که ما به او دادیم منهور سرا و جهرا آشکار و نهان. هل یستمون الحمدلله بل اکثرهم لا یعلمون، آیا این دو با هم یکسانند؟ مثال بعدی رو هم بگم با هم ترجمه میکنم تفسیر میکنم. و ضرب الله مثلا رجلین، خدا مثال میزند دو انسان را، احدهما ابکم، یکی از اینها ابکم است. ابکم اون کسی را میگن که لال مادرزاد است، اون کسانی که لال مادرزادن طبعا کر مادرزاد نیست خواهند بود به لحاظ اون که نشنیدن تا سخن بگوین، سامنه اینها کار نمیکرد که ناطقه اینها کار بکنن. فرمود ضرب الله مثلا رجلین احدهما ابکم لا یقدر علی شیء، که هیچ توانی ندارد، و هو کل علی مولا کل ای سکله، و این کل است، خود کله هنگامی که کسی سربار دیگران می شود این رو در کلام عرب کل می گوید، ملعون من القا کله علی الناس، لعنت خدا بر اون کسی بار که بار خودش رو بر دیگران بیفکند و سربار جامعه گردد. داریم در عبارات و هو کل علی مولا، و این انسان کل می شود بر مولا و اون کسانی که سربار جامعه می گردد. اینما یوجه و لا یعت بخیر، هر کجا که می رود کاری از او بر نمی آید، قدم مثبتی بر نمی دارد. هل یستوی هو، آیا این انسان با اون کسی که یأمر بالعدل، نه رو اعتدال کار می کند، مردم رو به عدالت دعوت می کند و هو علی الصراط المستقیم، و بر راه درستی و راستی و صراط المستقیم حرکت می کند؟ یکی دو مثال خدا می زند و دو شخصیت رو کنار هم می گذارد. در مثال اول فرمود اون کسانی که لا من عبدا مملوکا لا یقدر علی شیء، اون انسان اسیر، اون انسانی که اسیر است. خداوند دارد مسیر ایمان و مسیر غیر ایمان رو، عزیزان، مسیر وابستگی به خودش و غیر وابستگی به خداوند سبحان رو با این دو مثال چنین مطرح می کند. اونها که غیر وابستگان به خداوند سبحانند و درست آشنا نشدند، نیومدند و سر به نیازتند بگذارند. ضرب الله مثلا عبدا، عبد مملوک، انسان اسیر، لا یقدر علی شیء، کاری ازش بر نمیاد، انسانی که اسیر است، یا اسیر حواس، یا اسیر دنیاست، یا اسیر امیال است، یا اسیر بت است، حال یا بت جسمانی یا بت انسانی، اون انسانی که به تمام وجود پایبست است، تو این فضای بسته گیر کرده است. و من رزقناه منا رزقا حسنا، با اون انسانی که نه غلام همت عامم که زیر چرخ کبود ز هر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است، اون انسانی که نه باز است، دستش باز است، وجودش باز است، این تعلقات رو از پای و دست برداشته است، فهو ينفق منه سرا و جهرا، و از اون که خدا به او عطا کرده است اون انفاق میکند، چه نهانی چه عیانی، حالا این بحث رو نداریم. اما خود انفاق اگر مخفیانه باشد غضب خدا رو خاموش میکند، اگر آشکار باشد احسان خدا رو به انسان جلب میکند، هیچ فرقی نمیکند، ولو فضل احسان مخفی از آشکار بیشتر است، اما هر دو توصیه شده است. هل یستوون، آیا احساس میکنید این دو انسان برابرند؟ مثال بعدی، آیا اون انسانی که ابکم اون کسی که قدرت بیان ندارد، نمیتواند، منطق ندارد، قوه فکر ندارد، قوه سخن گفتن ندارد، تمام انتقال معانی ندارد، لا یقدر علی شیء، اون کسی که قدرت بر هیچ چیز ندارد، با هوا کل علی مولا سربار میگردد، این ما یوجه خدا آیت به خیر تا به هر سو میگذارد خیلی برای او نمی آید. آیا این انسان، اون کسی که از خداوند سبحان و مبادی توحید بیگانه است، اون انسانی که منطل درست ندارد، اون انسانی که سربار دیگران میگردد، اون انسانی که قدم او هیچگاه مثبت برای جامعه و مردم نیست، آیا چنین انسانی مساویست با اون کسی که یعمر بالعدل، او به عدل میخواند، جامعه رو به اعتدال دعوت میکند، خود عدل رو وقتی که ریشه رو باز میکند علمای علم اخلاق، وقتی که به اصطلاح زیر مجموعه عدل رو بررسی میکنند، میگن عدل چند زیر مجموعه دارد، اگر باشد عدالت میآید و الا نمیآید. اصل اولی آن شجاعت است. تا شجاعت نباشد عدالت وجود ندارد. اصل دومی آن عفت است. تا عفت نباشد شجاعت عدالت وجود ندارد. سومی حکمت است. تا حکمت نباشد عدالت وجود ندارد. انسان عادل اون کسی است که شجاع است. حال این شجاعت گام در میدان حرب و غرب است، گام در میدان امور مالی است. سخاوت از مبانی شجاعت است. انسان سخی کسی است که شجاع است. اگر شجاع نباشد دست درون مالش نمی کند. اگر شجاع نباشد قدرت انفاق مالی ندارد. انسان عادل اون کسی است که شجاعت دارد. انسان عادل اون کسی است که عفت دارد. عدالت با اون اعتدال با عفت جمع می شود. زن و مرد ندارد، فرقی نمی کند. عدالت مبتنی بر حکمت و اندیشه درست است. تا اینها نباشد عدالت نمی آید. فرمود آیا اون کسی که یعمر بالعدل، خودش ابتداعا عدل خودش درست است، مسیر درست اعتدال رو پیدا کرده است، اونگاه دیگران رو دعوت می کند و خب علی صراط مستقیم و بر صراط مستقیم گام برمی‌دارد. آه این انسان با انسان قبلی یکسان است؟ هرگز چنین نیست. حالا این دو مثال را باری تعالی می زند برای انسانهای وابسته به معنای واقعی به خودش، به انسانهای بریده از دست باری تعالی، اونها که به خدا به معنای واقعی وابسته هم، اونها که روزی از حق می برند، دستشون در گرایش به انسانها و روی کرد بشری باز است، اینها حمد و ثنای خدا رو دارند، اینها منطق دارند، اینها سربار دیگران نیستند، گامشون برای جامعه مثبت است، مردم رو به عدالت دعوت می کنند و خودشون بر صراط مستقیم، صراط راستی رو در زندگی انتخاب کردند. این دو مثال است که خدا اولین مثال برای این من، یعنی این کسی که در اینجا میگم، آیا یکسان است این و من با اون کسی که، کلمه من یعنی اون کسی که، آیا اگر بخوام یه مثال واقعی پیدا کنیم برای اون کسی که خداوند سبحان میگوید رزق حسن به او دادی، انفاق شب و روز دارد، مثال پیدا کنیم برای اون کسی که یعمر بالعدل و هو علی صراط مستقیم، بر صراط مستقیم کامل الهیست، اگر یه نمونه از این انسانهای خدایی که قرآن در اینجا میگوید از این سرسپردگان رو مکتب کنیم، کسی دیگه خدا میداند نمیدان که بحث آویش او به خود رهی گردن، اون شخصیتی که انگام است، که انگامی که آمده است زعلب یمانی سهاز هست، هل رعی ترا علی ابن عبی طالب به سر عبی طالب، آیا خدای را دیده ای که ابنی پنداری علی خدایی را که ندیده است عبادت می کنن؟ هرگز چنین نمی کنن. لا تدرک قول اونی اون به مشاهدت العیان بلاچن تدرک قول قلوب به حقائق الایمان، نه اشتباه نکنیم، زعلب یمانی مراد این نیست که با چشم سر تو ببینی یا من ببینم، او آنچنان عظمت دارد که در حاسه سمع و بصر نمی گنجد، تدرک القلوب به حقائق الایمان، ثانیه ای از زندگی نبوده است که با خدا زندگی نکرده باشم، آنی از زندگی نبوده است که خدایی رو با تمام وجود در هستی خود درک نکرده باشم، اون انسانی که در مقام وابستگی به خداوند سبحان به این جایگاه و رتبه رسیده است، این کسی است که ينفق من سرا و جهرا. وجود مقدس نبی مکرم شنید دو همسایه هم کنار یکدیگر، یکی همسایه دارد یکی ندارد، یکی دارای سرمایه است یکی دستش خالی است، درخت خرمایی است از درون خانه این آقایی که دارد اومده سر کشیده است تو خانه که ندارد، هنگامی که فصل خرما میشد خرماها میریخت روی زمین، این بچه های کودکی دخترکانی داشت می اومدند و برحال این دانه خرماها بر می داشتند از روی زمین، بدون اینکه دستی زده باشند باد می آمد می میریخت افکنده میشد، بر می داشتند این خرماها رو به دهان می گذاشتند، هر زمان که این صاحب خانه صاحب باغ و همسایه به اصطلاح مؤثر و دارا میدید این صحنه رو میومد انگشت درون دهان این دخترکان میکرد خرما رو بیرون میکشید میگفت ملک من است اجازه نمیدهم مال من رو بخورید. این بزرگوار صاحب این خانه و پدر این کودکان به تنگ آمد، بسیار شخصیتش تحقیر شد، ناراحت و متاثر اومد وارد شد به نبی مکرم اسلام، یا رسول الله مشکل من این است، چه این همسایه‌ای دارم، ما نه تقصیری داریم نه سنگی میزنیم، دست ما کوتاه و خرما بر نخیل، ما کاری نداریم به خرما بریم، اما چنین میشود این کودکان من که نمیدانند در حال دستی برمیدارند و چنین ظالمانه با اینها برخورد میکنند. میگد مال من است، ملک خودم، اجازه نمیدهم. منطقی هم صحبت میکنم. چه بکنی؟ رسول خدا فرمودند بگو بیا. آمد. گفتم فلانی آیا نمیخواهی احسان کنی بر این همسایت؟ گفت نه، واجب نیست بر من احسان کنم، نمیخواهم احسان کنم، دلم نمیخواهد. فرمودم خب ایرادی ندارد، من حاضرم این نخل خرمایی تو رو بخرم، من حاضرم این نخل خرمایی تو رو عوض کنم با یه درخت خرما. گفت هرگز چنین کاری را نمیکنم، من این نخل خرمامو دوست دارم، هرگز چنین کار. فرمودم حاضرم این نخل خرما رو با یه درخت خرما در بهشت و در جنات عدن الهی با تو عوض کنم. گفت یا رسول الله ما نمیخواهیم، ما نقد را میگیریم، نسیه را نمیخواهیم، ما همین خوش است ما را. پیغمبر تا که این صحنه رو دیدن متأثر شدن، دیدن دیگه با این انسان نمیشه صحبت کرد، رفت بیرون. پیغمبر سر فرو بردن و عشق از سیمای نازنینش جاریست و متأثر از چنین روحیه‌ای در دل جامعه اسلامی. امیرالمؤمنین وارد مسجد شد، یه نگاه کرد به صورت پیغمبر و گفت یا رسول الله قضیه چیست؟ فرمودن دست بر دل ما نگذار، ماجرا چنین است. امیر بیرون آمد از مسجد، چیزی نگفت به پیغمبر، اومد در بخونه این طرف. بیرونش کشید، گفت آقا مرد حسابی، قضیه چیست؟ این مشکل انسان مگر نمی‌بینی ماجرا چطور است؟ حق من است، نمی‌خوام حقم بگذارم تو سر ابی طالب، با تو هم همان می‌گویم که با پیغمبر فرمودن. فرمود به چه قیمتی حاضری این نخل خرمات رو عوض کنی؟ اصلا خانه تو با این درخت خرما به چه قیمتی حاضر بدی؟ این که از مدتان قبل نقشه کشیده بود، یه فکر دیگر گفت الحائط الحسنی، یه بستان بسیار عالی بود در حاشیه مدینه که امیرالمؤمنین با دست خودشون آبش کشیده بودن، چاهش درست کرده بودن، نخلهاش رو بنا کرده بودن، به نام حضرت مجتبی بود. گفت اگر الحائط الحسنی، اون بستان حسنی رو به من بدی، حاضرم عوض کنم با این خانه و با این درخت خرما به الاخر. امیرالمومنین فرمود به خدا قسم، خدا به شاهد میگیرم، بخشیدم به تو، دادم به تو اون حائط حسنی را، این خانه را با درخت خرماش به من واگذار کن. خب باشد، قبول کرد. بارش بردار بیرون آمد، بارش برداشت از خانه بیرون آمد. امیرالمومنین در به خانه را کوبید، همسایه رو صدا زد، دست این دخترکانش گرفت، گفت بیا دیواره چی؟ رو کرد به صاحب خانه، گفت عزیز من، برادر مسلمان من، حب الالا دارک، بیا برو تو خونت، بیا برو تو خونت. اسبابش برداش رفت تو خونه. امیرالمومنین دست رو بلند کرد، اومد به طرف مسجد. تا وارد مسجد دید رسول خدا لبها باز شده، متبسم دارد نگاه میکند. هاش امیرالمومنین ایسو فرمود علی چه کردی؟ فرمود علی چه کردی؟ جبرئیل امین آمد برای من نازل کرد، و لیل ازا یخشا و نهار ازا تجلا، تا پایان این سوره رو خداوند سبحان در شأن تو نازل کرد که این گونه سری عمل تو انجام دادی و کارت رو انجام دادی. اون کسی که ينفق منه سرا و جهرا، شخصیتیست که این حرفا براش حل شده است. تمام از این قضایا، وضع مالی بسیار بسیار درام به تعبیر ما. امیرالمومنین تو خونه نشسته است، فرمود فاطمه جان چیزی بیاور داروش جان کنیم با هم. بیبی سر رو پایین افکنده، فرمود فاطمه جان چیزی بیاور بخوریم. بیبی سر رو با احتیاط بلند کردن، فرمودن یبن عمی، دو روز است که من قضای خودم رو حتی به حسنین دادم، ایثار کردم بر این فرزندانم، چیزی در خانه نداری. فرمودم چرا به من چیزی نگفتی؟ فرمود به خدا و پناه میبرم که بر تو تکلیف کنم امری را که نتوانی ها را انجام دهی در کل زندگی، تکلیف کنم بر تو امری را که نتوانی اون را انجام دهی در کل زندگی. امیرالمومنین اومد بیرون و رسید به رسول خدا، یا رسول الله یک درهم دینار، یک دیناری به ما فعلا قرضی دارید بدید. فرمودم بله. دینار قرضی رو گرفت، امیرالمومنین اومد تو مسجد، چیزی بگیرد بیاد به خونه، برخورد کرد با مقداد اسود، بزرگ مردی است مقداد در بین بزرگان و تمام اصحاب نبی. روبرو شد با مقداد و دید خیلی رنگ روی مقداد خراب است و یه وضعیت خاص. با مقداد چه خبره که؟ گفت آقا سه روز از قوت نخوردم، وضعم خیلی خراب است، وضع زندگی خیلی خراب است، نمیدونم چه بکنم، نمیخوام به کسی هم مطرح کنم. امیرالمومنین دیناری را که گرفته بود از رسول خدا به قرض برای تأمین معیشت گذاشت که به دست مقداد. جناب مقداد بگید کارت انجام بده، خداوند امور همه ما را حل کند. خود اومد جایی ندارد، امیرالمومنین وارد مسجد شد، گوشه مسجد نشسته است، نماز تمام شد، رسول خدا بلند شد، یا ابوالحسن قم برخیز، امشب من حوض کردم که افطار رو به خانه تو بیایم. امیرالمومنین گران که تکان خورد، ما که وضعمون این است، ما که اومدیم اینجا کنج مسجد نشستیم، رسول خدا میخواد امشب رو به خانه ما بیاید، چه بکنیم ما؟ این وضعیت رو چگونه تحمل کنیم؟ و رسول خدا اومدم به اومدم در به خانه رو کوبید، السلام علیکم یا اهل الدار. رو پیغمبر مثل همیشه گفته، تا وارد خانه شد دید نه، برخلاف اون که صبح از خونه بیرون اومده است، صدیقه طاهره مبسوط، صورت بسیار روشن و نورانی، و از سنا و گوشه مطبخ خانه به اصطلاح صدای شعله میاد و بوی خوشی هم برقرار است، و پیغمبر نشستن یه طعام بسیار بسیار زیبا و عالی رو صدیقه طاهره مقابل پیغمبر و امیرالمومنین نهاد. حضرت علی نگاه میکند با چشم فاطمه، فاطمه جان این قضايا چیست؟ ما فکری نمی کردیم ماجرا چیست؟ صدیقه طاهره لبخند زد، ان الله یجزی المحسنین، شوهر مهربان من، خداوند جزای محسنین را عطا میکند. پیغمبر که حال هر دوشون میداند لبخند زد، نگاهی بهشون کرد، فرمود علی جان اون درهمی که به مقداد دادی خداوند سبحان اون کرد که من ببینم آن چرا که از مریم دیده شد، برای دخترم فاطمه ببینم و برای خانه تو ببینم. اون شخصیتی که دیگه این مسائل رو زده است، یه ترنج زیبایی تو بیت المال حضرت مشتبه برداشتن دارن باش بازی میکنن تو خونه. امیر المومنین از در بالاست، چیه بابا دسته؟ گفت آقا خدمت شما که بودم از بیت المال برداشتم. امیر المومنین دست حضرت مشتبه رو گرفت، ترنج در دستش در آورد، فرمود پسرم راضی نیستم با مال مسلمین تو بازی کنی. ترنج رو برگردان به بیت المال. اون شخصیتی که دارد اینطور عمل میکنن، ینفق سرا و جهرا، هنگامی که بحث و من یعمر بالعدلش مطرح میشد، بحث عدالت او مطرح میگردد، خدا میدارد متحیر میماند آدمی. این چه انسانیست؟ این چه شیوهی برخوردیست؟ آقا دختری دارد زینب کبرا عقیله، با آن شخصیت و جایگاهی که نزد امیر المومنین دارد. حالا عبدالله جعفر ابن ابی طالب هم برادرزادی حضرت است، شوهر جناب زینب است، این ارتباط رو دارد. اومد خدمت امیر المومنین، آقا من این مشکل مالی را دارم، اگر این مشکل رو به من کمک کردید از بیت المال به من دادید به شما برمیگردانم، و الا باید برم دابم رو بفروشم، مرکبم رو بفروشم. حالا هم دست پیش پدر خانمش پیش عموش یه چنین حاجتی را آورده است، کنم کسی مانند عبدالله جعفر که او را کم نگیرید. عبدالله جعفر رو بعضیا درست نشناختن، یه چیزهایی گفتن که کربلا بود نبود، نه این مسائل نیست. اون شخصیت بسیار بالاتر از این قضایاست، بسیار شخصیت بالای سال وقت اون نیست که ارز کنم. حالا با این وضعیت خاص اومده است، این خواسته را مطرح کرد. امیر المومنین نگاهی و عبدالله جعفر که فرمود امو جام آیا تو من رو دعوت میکنی به آن که آیا تو راضیه به آن هستی من رو دعوت میکنی که برم سرقت کنم و قضای حاجت تو بکنم؟ فرمود نعوذ بالله، من چنین چیزی از شما نخواستم. فرمود بدان فرزند برادر، کاری که تو از من خواستی با آن که من سرقت مال دیگران کنم و به تو تقدیم کنم فرقی نمیکنم، این با عدالت علی سازگاری ندارد. اون کسی که حوزه عدالتش رو به گونه ای کرده است که وقتی می نویسد اون نویسنده مسیحی قتل فی محراب عبادته لشدت عدالته، اگر در محراب مسجد کوفه کشته می شود یکی از عوامل اون شدت عدالت علیست که او قریب آشنا دور و نزدیک نمی شناسد، او نمی دانست. علی اون چه می شناسد حدود الهی و حق است، اون حدود و حقوق رو دائم مدار می کند و پا بر جا می کند، و عدالت او آنیست که ادهی نمی توانند تحمل عدالت پسر عبی طالب را داشته باشند. خب دو صفت رو ما در سیمای این وجود می یابیم، و هو علی صراط المستقیم، علیون صراط المستقیم. وجود مقدس امیر المومنین اون مجسم کننده صراط المستقیم است، شخصیتی است که ما او می توان از سلام علیه کلامی دان الاعمال اون صراط مستقیم رو تشخیص